Efendim. Efendim. Mahfuz ve şerif inşallah. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî lâ yablughu mithatahu l-gâilûn. فلا يحسين أعماه العادون فلا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم برادران وخواهران و نمازگزاران و همه مؤمنین خودم و شما رو در رعایت تقوای الهی دعوت میکنم جداً دعوت میکنم خودم و شما را دعوت میکنم که رعایت تقوا رو بکنیم سعی کنیم که ایمانی که مدعی اون هستیم آثارش در اعمال ما ظاهر باشد اگر همون ادعای ایمان بکنیم ولی اثری در اعمال ما نداشته باشد ایمان ما ایمان درستی که نجات دهنده باشد نیست سعی کنیم همه ما قول صحیح و مطابق با واقع و قول سخن سدید بگوییم یعنی سخنی که مطابق با واقع باشد و صحیح باشد و مطابق شرع باشد بگیم و سعی کنیم که همواره رعایت کنیم این مسئله قول سدید را اگر ما مقید باشیم به رعایت قول سدید خدا کارهای دنیا و آخرت ما را اصلاح می کند و اگر هم گناه صغیره ای را مرتکب بشیم مورد عفو قرار خواهیم گرفت در این آیه‌ای که در حضورتون قرائت کردم خدای متعال به مؤمنین می گوید ای مؤمنین شما اگر رعایت کنید اقوال و گفتار خودتون را که بر طبق واقع باشد و سدید باشد من امور دنیا و آخرت شما را اصلاح می کنم و اگر هم گناهی داشته باشید گناهانتون مورد بخشش قرار می گیرد وعده خدا وعده حساس و مهمی است. خداوند متعال می‌فرماید قولتون رو صحیح کنید، گفتارتون را صحیح کنید، سدید باشد. من همه مشکلات دنیا و آخرت شما را اصلاح می‌کنم. اما قول سدید چیست؟ مرحوم علامه طباطبایی و بعض مفسرین دیگه در تفسیر قول سدید اینجور گفتن، نشانه هایی برای قول سدید هست. یکی از اونها این است که قول صواب و راست و مطابق با واقع باشد. هرچه میگیم قول ما بر طبق واقع باشد، یعنی خلاف واقع نگیم و درست هم بگیم. بنابراین اگر دروغ بگیم، اگر غیبت کنیم، اگر تهمت بزنیم، اگر وعده خلاف بدیم و عمل نکنیم، اگر هر قولی را که خلاف این باشد قول سدید نیست. دومین علامت اینه که بر طبق حق و عدالت و انصاف باشد. اگر برخلاف عدالت باشد، برخلاف انصاف باشد، باز قول سدید نیست. برخلاف شرع نباشد، اون گفته هایی که خلاف شرعه، هر چه هست، اینها قول سدید نیست. قول سدید اونیه که خدا گفته و در دین آمده و در اخبار آمده و در قرآن آمده. و باز یک چیز دیگه، لغو و بیهوده نباشد. مطالب لغو و بیهوده و بیفایده و سخنرانی های بیجا و گفته های بیجا اینها نباشد. اینها رو مرحوم علامه به عنوان معرفی قول سدید در تفسیر المیزان ذکر میکنن. در علاوه این سخنی که از دهان ما خارج میشه فقط منافع خودمون را رعایت نکنیم، بلکه منافع عام را رعایت کنیم. برخلاف انصاف نگیم. اگر مثلا بنده که میخوام صحبت کنم به جوری نباشد که منافع خودم رو بخوام، اگر هر کسی میخواد صحبت بکنه، حرفی بزنه، باید مصالح عموم مردم را رعایت کنه. این هم یکی از چیزهایی است که جزء قول سدیده. خب این تفسیریه که به طور اجمال علامه در مورد قول سدید میفرماید. خداوند متعال به مؤمنین وعده میده، میگه شما اگر قولتون سدید باشد، من کارای دنیاتون رو اصلاح میکنم، کارای آخرتتون رو اصلاح میکنم و مشکلاتتون رو حل میکنم بدون مشکل، گناهانتون هم میامرزم. اما صحبت اینست که آیا ما چه مقدار مقید به قول سدید هستیم؟ آیا ما مقید هستیم که اقوالمون در همه جا، شهادت هایی که می دهیم در دادگاه و در غیر دادگاه، سخنانی که می گیم درباره اشخاص، گفته هایی که داریم، اینا قول سدیده یا نه؟ مسئله اینه، آیا اینجور هست؟ اسلام یک همچی جامعه ای رو می خواهد. نظام اسلامی نظامی است که همه با هم صادقانه برخورد کنند، همه منافع دیگران رو بخوان، همه با یکدیگر دروغ نگن، صادقانه، واقع بینانه، با انصاف، با عدالت صحبت بکن. اسلام یه همچه جمعیتی رو میخواد. اگر مردم واقعا با خودشون با صداقت رفتار کنن، دروغ نگن، غیبت نکنن، تخریب نکنن دیگران، پشت سر این او بد نگن، کار زشتی انجام ندن، مردم با هم اینجوری باشن، تو دادگاه اینجوری باشن، بیرون همینجوری باشن. و اگر مردم نسبت به دولت‌هاشون، کارگزارانشون همینجور باشن، یعنی در پرداخت مالیات دروغ نگن، در کارهای دیگه دروغ نگن، و اگر کارگزاران نسبت به خودشون صادقانه برخورد کنن، مجلس با دولت صادقانه برخورد کنه، دولت با مجلس صادقانه برخورد کنه، همه اینا با قوه قضاییه صادقانه برخورد کنن، همه صدق و پاکی باشد و قول سدید باشد، خب خیلی مشکلاتشون حل میشه دیگه. اگر همه صادقانه، کسی این اسلام یه هم چیزی رو میخواد، اسلام فقط به زبان که نیست که، اسلام اونیه که در اثرش رو در خارج انسان مشاهده بکنه. اگر دولت ها واقعا به مردم راست بگم، در آمارشون صادق باشن، در مطالبی که میگن صادق باشن، خب مردم هم اعتماد پیدا میکنن، مردم هم مردم نگاه به بالاها میکنن، اون افراد عالی دوبه میکنن، اگر دیدن صداقت در اونا هست خودشون هم صادق میشن. خیلی باید ما متاسف باشیم که اونی را که اسلام میخواد از ما و اونی را که میخواد نیستیم، نه بنده گوینده و نه اکثر شنوندگان. آدم رنج میبرد وقتی که میبیند این چیزها رو. از یه طرف میگویم نظام اسلامی، خب نظام اسلامی که همجور به گفتن که نظام اسلامی نمیشد که. آیا این صدق و وفا و اخلاص در بین جامعه ما هست؟ اگر نباشد معلوم ضعیف کارمون و مشکلاتمون به این سادگی حل نمیشد. خداوند متعال در این آیه میفرماید اگر شما ملتزم بشید به قول سدید که قول صواب و قول ناصواب نگید، من مشکلاتتون رو حل میکنم. اگر ما ملتزم بودیم شاید این مشکلات ما نداشتیم، مشکلات الان گریبانگیر است شاید نداشتیم اینا. اگر ما واقعا مقید بودیم خب فضمون بهتر بود، اعتماد مردم بهتر بود. آدم رنج میبرد گاهی که این وضع مشاهده میکند، وقت میبیند کسانی که حتی مدعی اسلام نیستند میبیند صادقانه برخورد میکنند با یکدیگر، اما ما نه. امیدوارم خداوند متعال کمک بده در این کار. اما آخرین سخنم در این باره اینه که یکی از نشانه های قول سدید باز این است که مردم نسبت به خدا هم صادقانه حرف بزنند. اگر کسی مدعی ایمانه، میگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، به این گفته فقط که نیست، به قول علامه محمودی که باید این از باطن ذاتش خبر بده، از دلش خبر بده. وقتی میگه که من ایمان دارم، این اثر ایمان باید در اعمالش ظاهر باشه. اگر اثر ایمان ظاهر نباشه با خدا هم دروغ میگه. اگر ما بگیم خدایا ما ایمان داریم به تو، اما اثری در اعمال نباشه. بگیم معاد رو قبول داریم اما اثری نباشه. بگیم که قرآن را قبول داریم اما قرآن در بینمون حاکم نباشه. خب اگه اینجور باشه که قول ما قول سدید نیست، با خدا هم دروغ بگیم، درسته؟ اگر بنده مردم را به تقوا دعوت می کنم، اگر خودم با تقوا نباشم مگر دروغ نمیگم؟ خب دروغ میگم، به خدا دروغ میگم. مردم را دعوت به تقوا میکنم اما با تعداد خودم نیست که بی تقوا هستم. اگر اینجور باشد وای به حال من. با دعوت به تقوا که آدم متقی نمیشد که. الان در کشور ما الحمدلله در همین ساعت مثلا نماز جمعه برپاست و همه هم مردم رو دعوت به تقوا میکنن، بسیار خیلی هم خوبه. اما چطوره که خیلی اثر نداره؟ فقط یه زبانه، لغلغه زبانه. بنده میگم با تقوا باشید ولی در اثرم، در عملم تقوا نباشید. شما تقوا رو میشنوید ولی در عمل اثری نباشد، این که تقوا نشد که. به گفتن این که همه میگیم با تقوا، همه میگیم با تقوا، گفتن است که این ورد زبان شده و اون واقعیت خودش و حقیقت خودش از دست داده. آخرین مسئله همین، سعی کنیم واقعا در ادعای ایمانمون، در ادعای قبول معاد، در ادعای قبول قرآن، در دعوت به تقوا همه صادقانه برخورد کنیم انشاءالله. پروردگارا ما را قطع نار نظام اسلامی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین طاهرین المعصومین. اللهم صل وسلم على علی امیر المؤمنین و على فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و على الحسن والحسین سیدة شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. و جزک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم والاموات. اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه. در این خطبه هم باز خودم را و شما را به تقوای الهی دعوت میکنم. سعی کنیم بنده ای که گوینده هستم و مردم را به تقوا دعوت می کنم، سعی کنم اثر این در اعمالم ظاهر باشد و شما هم همین تقوا را رعایت کنید. تقوا تقوای واقعی است. تقوای گفتاری نمی تواند کارساز باشد و مشکل انسان را حل کند. و اما مناسبت های این هفته چند مناسبت مهم هست. یکی میلاد امام حسن عسکری علیه السلام را داریم که در همین ایام واقع شده. من میلاد این امام بزرگوار مظلوم سامره رو به عموم شیعیان و مخصوصا شما تبریک عرض میکنم و به فرزند برومندش امام زمان علیه السلام هم تبریک عرض میکنم. حالا این که یادی هم از اون حضرت کرده باشیم به یه حدیثی اشاره میکنم از اون حضرت. حضرت فرمودند که من تواضع فی الدنیا لإخوانه فهو عند الله من الصدیقین و من شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت فرمودند که هر کسی که ادعای تشیع می کند این باید متواضع باشد برای هم کیشاش به اصطلاح، برای شیعیان برادرانش تواضع داشته باشد، کوچیکی کند، به کاراشون برسد، بزرگ بینی نداشته باشد، اذیت و آزار اونا نکند. اگر کسی برای اخوان خودش این تواضع کند فهو عند الله من الصدیقین، این از اون صدیقین واقعی شیعیانه، یعنی از شیعیان صدیق و صادقه. و من شیعت علی ابن ابی طالب، اگر شیعه علی ابن ابی طالب را خواستید بشناسید، کسانی هستند که اینها تواضع بکنند، به کارهای مردم رسیدگی بکنند، کوچکی بکنند برای برادران مؤمن خود، و اینا به شیعیان واقعی علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و اما مناسبت دوم در این ایام وفات کریمه اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها رو داریم. من شهادت و وفات این بزرگوار را به عموم شیعیان بالاخص شما تسلیت عرض می کنم. حرکت حضرت معصومه از مدینه با اون وضعیت اون زمان و مشکلات اون زمان در سفر به عشق دیدار برادرش امام رضا و بیماری او در وسط راه و عبورش از قم و دعوت مردم به این که در قم بماند و نگهداری و وفات اون حضرت در اینجا، واقعا از یک اوضاع غیر عادی آدم شده از که خداوند متعال اینجوری خواسته. این باید از مدینه حرکت کند بیاد به عشق دیدار امام رضا، اما نتوند برادرش رو ببیند، بیاد دفن بشه در قم. از این جهت قم یه شرافتی، یه عزتی پیدا کرده در بین ائمه اطهار. قم یه شهر مقدسی شمرده می شده. در احادیث فراوان ذکر شده که فضائل قم را ذکر میکنند، فضائل قمیین را ذکر میکنند. روایت فراوانیه که فرصت ذکر اونها نیست. این برکتیست، شما میتونید زیارت کنید، قمیین میتونن زیارت کنند، از شهرهای دیگه میبینید که میان برای زیارت حضرت معصومه. این یه نعمتیست از نعمت الهی. اما باید مردم قم و سایر زواری که میان قم احترام قم رو داشته باشن، احترام حضرت معصومه رو داشته باشن. و بانوانی که تشریف میگن اینجا به زیارت بدونن حضرت مسیح چه جور میخواد اینا باشن. خود خانم های قومی باید بدونن که تو چه شهری زندگی میکنن. مردم سایر شهرها که میان اینجا به زیارت به اونها نگاه میکنن. اگر خدای نکرده در بین خانم های قومی بعد حجابی باشه، بی حجابی باشه، مشکلات اخلاقی باشه، مردم بدبین میشن، حضرت معصومه ناراضی میشه از این کار. زواری که میان به زیارت باید ادب زیارت رو نگه دارن. زیارت فقط به این که بیان اینجا و یه زیارت نمای بکنن و برن که نیست، که باید حضور پیدا کنن در حرم حضرت معصومه و بگن ما آمدیم برای این که بیعت کنیم با شما، شما را قبول داریم، شما را خواهر امام میدونیم، شما را دختر امام میدونیم، به بیانات شما ما احترام میذاریم. باید رعایت بشه. متاسفانه انسان گاهی مشاهده میکنه یک حرکاتی رو، یه رفتاری رو که هیچ زیبنده با قوم و قومی نیست و حتی زیبنده زائری هم نیست. نباید اینجور باشه. امیدواریم انشاءالله یه مقداری بیشتر عنایت کنن زائرین و همینطور قمیگین. زیارت هم البته خوب، زیارت رفتن ثواب زیادی داره، روایات زیادی در ثواب زیارت داریم که انشاءالله اونا هم رعایت میکنیم. اما سومین مناسبت روز اخذ رأی رو داریم. امروز یکی از روزهای بسیار حساس کشور ماست. انتخابات مجلس انتخابات ساده‌ای نیست. سرنوشت ساز است برای کشور. مجلس همینطور که امام می‌فرمودند در رأس امور است. باید مجلسی انتخاب کرد که واقعاً بتونن اون افکار امام را پیاده کنند. در این انتخاب این بسیار مهمه. در اینجا من چند مطلب را عرض میکنم. مطلب اولم این است که حتما اگر تا حالا رأی نداده اید در انتخابات شرکت کنید و رأی بدید. شرکت شما حتمیه. ببینید الان دشمنان داخلی و دشمنان خارجی اینها با یکدیگر همدست شدن برای که مردم دل سرد کنن از شرکت در انتخابات. رادیوهای بیگانه، در داخل هم یه دیگه گروه هایی که ضد انقلاب هستن، اینا مخفل مردم رو سرد کنن که مردم شرکت نکنن در انتخابات. وقت بگن که بله دیدید که مردم از نظام دل سرد شدن. اونا این خواسته رو دارن. داخلی ها میخوان، خارجی ها میخوان. اما اسلام چی میخواد؟ اما امام چی میخواد؟ اما شهدا چی میخواد؟ اما جنبازان چی میخوان؟ اونایی که کشته شدن برای اسلام و نظام اسلامی، اونا چی میخوان؟ اونا میخوان که شما شرکت کنید، شما رأی بدید. در ضمن یه مطلبی رو عرض کنم. صادقانه خدمت برادران عرض میکنم و خواهران و همه ایرانیان. برادران و خواهران، من میدونم مشکل داریم ما. شما مشکل دارید، مشکلات متعدد دارید. این مشکلات هست، این مشکلات یک گاهی وسوسه میکنه، شیطان میگه که خب رأی ندید. من مشکلات رو منکر نیستم، اما میگم حل مشکلات به رأی ندادن نیست. حل مشکلات این است که شما جدا رأی بدید، اما افرادی را انتخاب کنید که بتوانند دفاع بکنن از نظام، بتوانند جدا کار کنن. اگر شما 10 تا مثل مدرس که در زمان سابق بود به مجلس بفرستید که مشکلی باقی نمیموند، که همه جا را تحت شعاع قرار میدن. قهر کردن و تبلیغ سوء کردن مشکلی حل نمی کند. اگر خدایی نکرده این نظام از دست برد که نمیرد قطعا، اگر برد وقت در قیامت ما چی میتونیم بگیم؟ شما یقین بدونید که اگر این نظام رفت، نظام بهتری نخواهد آمد. دشمنان نمیذارن دیگه نظامی که نظام اسلامی دم از اسلامی. خب اگه اینجوره وظیفه ما چیه؟ شرکت کنیم و جدا شرکت کنیم تا اینکه دشمنان رو مایوس کنیم و مسلمان هم امیدوار کنیم. و اما در رأی دادن برادران تعارف نکنید. رأی دادن انتخاب افراد بسیار مهمه. افراد اصلح را انتخاب کنید جدا. افراد اصلح نه اونان که خیلی تبلیغ کردن، ممکنه اونا هم باشن. افراد اصلح اونان هست که صلاحیت خودشون در مرحله عمل ظاهر کنن. از کردم اگر ما 10 تا مثل مدرس سابق داشتیم که مشکلی نداشتیم. افراد اصلح را انتخاب کنید، دقت کنید و هنوزم وقت هست، مشورت کنید با افرادی که دلسوزن و فقط فریب تبلیغات گسترده هم نخورید. ممکن است در بین او کسانی هم که خیلی هم تبلیغ ندارن افراد صالح و اصلحی هم باشد، ولی خب پول ندارن که هزینه کنند. شما واقعا پیدا کنید اونها رو رأی بدید. این هم مسئله دوم. مسئله سوم این که رأیم که میدید نه فقط شرکت کنید که یه مهری بزنن تو شناسنامه دون و خدایی نکرده مثلا بگید که وقتی مال اون مشکل سیاسی به وجود نیاد. رأی مثبت بدید، یعنی انتخاب کنید یه فردی را که صالح میدونید، حالا هر کسی را صالح میدونید. گاهی یک رأی سرنوشت سازه، یک رأی شما ارزش داره. یعنی یه رأی سر میشه که یه کاندیدای خوب میاد تو کار. در حال شما سعی کنید که دقت کنید در انتخاب اصلح و رأی بدید. اینم از این قسمت که امیدواریم انشاءالله یک انتخابات خوبی داشته باشیم. و حالا انشاءالله که انتخاب شدن، بعد از اون یه مقداری هم با نمایندگان که انتخاب شدن صحبت خواهیم کرد اگر که زنده بودیم در آینده. و اما مسئله دیگری که داریم در این ایام، تأسیس کمیته امداد امام خمینی رو داریم. این نهاد پربرکت که امام به قصد این که کمکی به محرومین مستضعفین بشه این کمیته رو تأسیس کردن و روز احسان و نیکوکاری رو به همین مناسبت داریم. برادران، خواهران، کسانی که سخن من رو میشنوید، عید نزدیک، وضع گرانی رو که مشاهده میکنید، ببینید مردم، اونا که حقوق کم دارن، اونایی که اصلا چیزی ندارن، اونایی که اصلا حقوق ندارن، اونا هم بچه دارن، بچه هاشون لباس میخوان، شب عید بچه هاشون شیرینی میخوان، یه غذایی میخوان، یه میوهی میخوان، یه چیزی میخوان، لباس نوعی میخوان. به فکر اونا هم باشید. حالا یا به وسیله کمیته امداد بدید یا خودتون، اگر خودتون و افرادی رو میشناسید، مخصوصا اگر در بین خیشانتون هست، افراد آبرومندی هستن که واقعا مستحقن و نمیتونن اظهار بکنن، از جایی هم کمک نمی کنن، ممکنه حتی کمیته هم اونا رو مورد مرحمت قرار نداده باشه. اونا افراد آبرومند، کاسبای جز، کسان که مثلا فرض بگیر یک کسی اومده بود میگفت که من مای 300 تومن حقوق بازنشستگی، چند تا بچه دارم، سر خانواده دارم، خب با این مثلا 300 تومن چی کار کنه دین؟ چی میتونه تهیه کنه برای بچه هاش، برای خودش، برای خانواده؟ از این افراد آبرومند ما زیاد داریم، ما در بین خیشانتون هست، در بین همسایتون هست. بگردید تا این مدتی که هست و واقعا احسان نیک کاری بکنید. یه حدیثی هم در این قسمت میخونم گرچه وقت دیر شده. قال علیون علیه السلام: ان انفاق هذا المال فی طاعت الله اعظم نعمت. امیرالمومنین فرمودند انفاق مال در طاعت خدا، احسان به مردم، این بهترین نعمته. همه ای ما میمیریم، این اموال میموند، اگر اونایی که دارن، اونایی که تمکن دارن از این موقعیت استفاده کنن و کمک بکنن به دیگران. پروردگارا فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از یاران و منتظرین واقعی امام زمان قرار بده، مقام معظم رهبری سلامت، طول عمر و موفقیت عنایت بفرما، مراجع تقلید، حوزه های علمیه در کلف خودت حفظ بفرما، اسلام را در جهان پیروز بگردان، حرکت های اسلامی را در جهان به پیروزی نهایی برسان، شر اجانب و کفار را از سر مسلمان ها کوتاه بفرما، مسئولین نظام را در حل مشکلات مردم توفیق عنایت بفرما، جوانان ما را از تهاجم فرهنگی دشمنان محفوظ بدار، وسیله ازدواج و اشتغال برای جوانان ما فراهم بفرما، اموات ما را غریق رحمت بفرما، بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما، قرض قرضمندان ادا بفرما، حاجت حاجتمندان روا بفرما، ما را قدردان نظام اسلامی قرار بده، شهدای ما را با شهدای کربلا مشهور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.